پنج بعد از ظهر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر استرالیا از مشاهده دو شیء شناور در جنوب اقیانوس هند اطلاع داد. باراک اوباما از اتحاد آمریکا و اروپا برای فشار بیشتر بر روسیه گفت. اوباما برای گفتگو با مقامات اروپایی وارد هلند شد. درود شنوندگان ارجمند. به گفته نخست وزیر استرالیا، یک هواپیمای تجسسی آن کشور دو شیء را بر روی آبهای اقیانوس هند مشاهده کرده که احتمالاً متعلق به هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزیایی است. تونی ابوت گفته است که یک کشتی استرالیایی برای بررسی این اشیا به سمت محل مشاهده آنها فرستاده شده و کشورهای آمریکا و ژاپن هم کشتی‌های دیگری به سمت مناطقی که اشیاء مختلف مشاهده شدند فرستادند. هواپیمای استرالیایی این اشیاء را در 2500 کیلومتری جنوب غربی بندر پرت استرالیا رصد کرده است. پیشتر یک هواپیمای چینی از رصد شیء سفید رنگ و مربع شکلی در جنوب اقیانوس هند اطلاع داده بود. به گفته باراک اوباما، ایالات متحده و اروپا در تحمیل هزینه‌های بیشتر بر روسیه به دلیل اقداماتش در شبه جزیره کریمه متحدند. رئیس جمهوری آمریکا این صحبت‌ها را پس از دیدارش با مارک روت نخست وزیر هلند بیان کرد. اوباما همچنین گفت آمریکا و اروپا در حمایت از اوکراین و مردمش متحد هستند. وی کشورهای عضو پیمان ناتو را نزدیکترین همراهان واشنگتن در صحنه بین المللی خواند. باراک اوباما پس از دیدار با نخست وزیر هلند به شهر لاهه در آن کشور می رود تا قبل از شرکت در نشست امنیت هسته‌ای با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار کند. رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز با ورود به هلند سفر یک هفته‌ایش به اروپا و خاورمیانه را آغاز کرد. باراک اوباما که برای شرکت در سومین نشست بین‌المللی امنیت اتمی وارد هلند شده، قرار است با سران کشورهای گروه 7 و مقامات ناتو دیدار کند. وی همچنین قرار است پس از اروپا به عربستان سعودی برود و با ملک عبدالله پادشاه آن کشور دیدار کند. رئیس جمهوری موقت اوکراین امروز دستور عقب نشینی تمام نیروهای نظامی آن کشور از شبه جزیره کریمه را صادر کرد. الکساندر تورچینوف امروز به وزارت دفاع اوکراین دستور داد به دلیل تهدید جانی و سلامتی نیروهای نظامی اوکراین و خانواده‌هایشان در شبه جزیره کریمه، تمام نیروها پایگاه‌هایشان را ترک کنند. یک دادگاه در جنوب مصر 529 نفر از حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری مخلوع آن کشور را به مرگ محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وکلای این افراد گفتند دادگاه پس از برگزاری دو جلسه این حکم را صادر کرده است. آنها گفتند نتوانستند دفاعیات کاملی از موکلانشان انجام دهند. و سخنگوی وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد نیروهای روسیه به زور وارد پایگاه نیروی دریایی آن کشور در شبه جزیره الحاقی کریمه شدند. ساعت 17:04 ایران. در ادامه برنامه‌های مروری بر وقایع سال گذشته که همکارانمان تهیه کردند، در اینجا رضا جمالی از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه در یک سال گذشته در عرصه سیاست خارجی ایران گذشت.
بخش مهمی از سیاست خارجی ایران در سال 92 متأثر از کنش‌ها و واکنش‌ها پیرامون پرونده هسته‌ای این کشور بود. از آنجایی که در یک طرف پرونده هسته‌ای ایران قدرت‌های جهانی و سازمان‌های مهم بین‌المللی حضور دارند، از این رو بخشی از موضع‌گیری‌های سیاسی تابعی از فراز و فرودها در روند حل و فصل پرونده هسته‌ای این کشور قرار داشت. اما در این برنامه که به سیاست خارجی ایران در سال گذشته اختصاص دارد، موضوع هسته‌ای را از سیاست خارجی این کشور جدا کرده ایم و بررسی آن در برنامه جداگانه تقدیم شما می شود. سیاست خارجی ایران در سال 92 را باید به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول آن مربوط به ماهای پایانی دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد است و بخش دوم مربوط به آغاز به کار دولت 11 در ایران است. آنچه که به طور مختصر و موجز درباره سیاست خارجی ایران در نیمه اول سال 92، نیمه‌ای که در اختیار دولت دهم دولت محمود احمدی نژاد بود، میتوان گفت این مقطع کوتاه بدون تغییر خاصی ادامه و آینه ای از سیاست خارجی ایران در سال 91 بود، با اینکه از لحن تند رئیس دولت دهم در برخی مسائل سیاست خارجی کاسته شد، اما این تغییر لحن چیزی نبود که تغییر عمده‌ای را در این حوزه برای ایران به ارمغان آورد. در این مقطع قفل پرونده هسته‌ای ایران همچنان بسته باقی ماند، سردی رابطه با جهان عرب به خاطر برخی مسائل از جمله بحران سوریه سردتر شد و مختصر اینکه با تنگتر شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران، عملاً آثار مستقیم و غیر مستقیم آن بر سیاست خارجی ایران نمود بیشتری پیدا کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، در ارزیابی سیاست خارجی ایران در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد در سال 92 معتقد است که در مجموع سیاست خارجی دولت دهم مبتنی بر تقابل بود.
بدیهی بودش از همون ابتدا که اون سیاست تقابل آقای احمدی نژاد هم ره به جایی نمی‌برد. لذا ما در سال‌های آخر ریاست ایشون شاهد بودیم که مذاکره با آمریکا، بحث این که مشکلاتش رو با اتحادیه اروپا برطرف کنه، اما تمام برگه‌های خودش رو در این مدت باخته بودش. و در نتیجه آن شد که الان یک سیاست خارجی پر از بحران در دست آقای روحانی هستش، که البته به نظر میرسه که افق‌هایی در حال روشن شدن دیده میشه.
25 خرداد سال 1392، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی حسن روحانی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کند. رئیس جمهوری جدید ایران چه در مناظرات رقابت‌های انتخاباتی و چه پس از برگزیده شدن در این پست، با انتقاد از سیاست خارجی ایران در دولت پیشین، از تغییر و تحول و اعتدال در سیاست خارجی جدید ایران سخن راند.
اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم است نه ستیز است. اعتدال تعامل مؤثر و سازنده با جهان است.
حضور ده ها مقام عالی رتبه خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی در مرداد سال 92 به نظر می رساند در خارج از ایران هم نگاه ها بر تغییر در سیاست خارجی ایران دوخته شده است. شاید بتوان شاخص این تغییر و یا به عبارت این تحول را انجام گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 92 عنوان کرد. اما پیش از آن هم لحن و سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل و همزمان دیدارهای مستقیم و چند باره وزرای خارجه ایران و آمریکا جملگی از تغییر در حوزه سیاست خارجی ایران در سال 92 حکایت داشت. هوشنگ امیراحمدی، بنیانگذار شورای آمریکا و ایران و استاد دانشگاه رادگرز آمریکا، در ارزیابی خود از آنچه که در سال 92 در ارتباط با روابط ایران و آمریکا رخ داد میگوید:
آقای روحانی تصمیم گرفت و مخصوصا در رابطه با غرب، در این رابطه تکشم رو گذاشت روی حل مشکل غنی‌سازی و تا الان توفیق‌های نسبی داشته با امریکا، هم به نظر من اون یخی رو که سالها وجود داشت حدوداً شکسته، ولی خب هنوزم رابطه با امریکا حتی هنوز شروع نشده بحثش. ما میدونیم که برحال این رابطه دشمنای زیادی داره و همشون هم علاقمند نیستن که این مشکل حل بشه. معتقدم که طرف ایران نیروهایی هستن که نمیخوان این رابطه درست بشه و حتی غنی‌سازی مسئله‌اش حل بشه. طرف امریکا هم ما میدونیم نیروهایی هستن که همینجوری فکر کنن، تو منطقه هم همینجوری فکر میکنن. برحال این مشکل ایران و امریکا دست فقط آقای روحانی و آقای اوباما نیست، اینا دوتا نیرو هستن، برای نیروهای عظیم دیگری هم پشت سرشون هست که اینا رو محدود میکنن و در آینده شاید هم بیشتر بکنن.
خاورمیانه و تحولات درون آن از مهمترین حوزه‌ها در سیاست خارجی ایران در سال 92 محسوب می‌شود. جنگ داخلی سوریه، ادامه جنگ لفظی با اسرائیل، تنش و سردی با برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه با عربستان و بحرین، همچنین مناسبات مبهم در روابط با مصر را می‌توان از مسائل مطرح در حوزه سیاست خارجی ایران برشمرد. با بحرانی تر شدن ابعاد جنگ در سوریه و ادامه حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد در این کشور، تغییری محسوس در این سیاست در سال 92 حتی با جابجایی دولت در ایران به وجود نیامد و حتی برخی تحلیلگران بر این نظرند که در حکومت جمهوری اسلامی تصمیمات اساسی درباره بحران سوریه در اختیار دستگاه دیپلماسی این کشور نیست و نهادهایی همچون سپاه پاسداران و نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تعیین کننده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه، در ارزیابی خود از سیاست خارجی ایران در قبال سوریه در سالی که گذشت معتقد است
سیاست ایران در سال 92 در مورد سوریه بر سه محور قرار داشت: اینکه بتونه مخالفین بشار اسد رو به عنوان توریست معرفی کنه، محور دوم بر اساس تقویت نظامی محور آقای بشار اسد در برابر مخالفینشه، و محور سوم متکی بود بر جلوگیری از هر نوع تحرک در سازمانهای بین المللی و در مجامع بین المللی بر ضد آقای بشار اسد. منتها یک تفاوتهایی در تاکتیک های دولت پیشین، یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد، با دولت روحانی در مورد سوریه وجود داره و این اختلاف تاکتیک ها دو نوع دولت رو به تصویر میکشه و یه مقداری هم هزینه های مالی که به بشار اسد ارائه میشه از سوی ایران سنگینی میکنه بر کفه دولت آقای حسن روحانی و به شکلی آقای روحانی میخواد از این هزینه های مالی خلاصی پیدا کنه.
روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سالی که گذشت با فراز و فرودهای نسبی همراه بود. ادامه سردی روابط با عربستان سعودی و بحرین از یک سو تا سفر پادشاه عمان و وزرای خارجه امارات و قطر به تهران از موارد مهم قابل اشاره است. محسن میلانی، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ارزیابی خود را از عملکرد سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای عرب همسایه به ویژه عربستان سعودی این گونه بیان می‌کند:
کلامی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه، لفظی که در سیاست خارجی استفاده میکنه خیلی ملایم‌تر شده از زمان آقای احمدی نژاد، ولی هنوز در سیاست‌های عمده جمهوری اسلامی در رابطه با خلیج فارس و سوریه ما تغییری نمی‌بینیم. اختلاف ایران و عربستان برمیگرده به زمان شاه، یعنی زمانی که شاه جاندار خلیج فارس بود. عربستان سعودی از این خیلی خوشش نمی‌آمد. بعد از اینکه انقلاب شد، خب اختلافات شدت پیدا کرد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب سعی کرد که انقلاب اسلامی رو کشورهای منطقه خلیج فارس صادر بکنه، و بعد هم در دوران جنگ ایران و عراق عربستان سعودی از کشورهایی بود که کمک‌های هنگفتی به ماشین جنگی صدام حسین کرد. امروز هم اختلافات سر مسئله اینه که کی در خلیج فارس قدرت اوله، یعنی یه رقابت استراتژیک بین ایران و عربستان هست. بعدم اختلافات به خاطر مسئله اینه که خب ایران خودش رو کشوری میدونه که شیعه است و عربستان سعودی هم داره سعی می‌کنه خودش رو به عنوان مهمترین کشور سنی قلمداد بکنه. در اونجا هم با هم یه اختلاف دارن. عربستان سعودی به هیچ وجه از حمله آمریکا به عراق راضی نبود، به خاطر اینکه یک حکومت شیعه برای اولین بار در این هزار سال اخیر در بغداد به وجود اومده. در سوریه هم امروز همونطوری که میدونید در جنگ داخلی سوریه، ایران و عربستان سعودی در دو جناح مختلف دارن با هم دیگه در حقیقت میجنگن.
از اتفاقات مهم در سال 92 برای سیاست خارجی ایران و اختصاصاً در دوره‌ای که دولت حسن روحانی به قدرت رسید، تغییر محسوس در روابط با کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا بود. آغاز به کار فعالیت کنسولی سفارت بریتانیا در تهران، سفر وزرای خارجه چندین کشور اروپایی به ایران و سفر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، و ملاقات آنها با مقامات ارشد سیاسی جمهوری اسلامی نشان از تغییر نگاه دستگاه دیپلماسی ایران به قاره سبز بود. اگرچه این گشایش نسبی روابط تابعی بود از توافقات موقت در پرونده هسته‌ای ایران با گروه 5+1، اما مهران براتی، پژوهشگر مسائل سیاسی در دانشگاه برلین آلمان، معتقد است که رأی واقعی مردم به حسن روحانی شرایط را برای گفتگوهای ایران با اتحادیه اروپا بیشتر مهیا کرد.
پس از ماجراجویی های آقای احمدی نژاد در سیاست خارجی، امید زیاد برای این بود که در دولت جدید چنین نباشه، و همین دلیل هم کشورهای اروپایی با حسن نیت زیادی با جمهوری اسلامی برخورد کردند. این به خصوص در رابطه با مسئله تحریم ها دیده شد. قبل از اینکه اصولا مسئله رفع تحریم ها انجام گرفته شده باشه، تعداد زیادی از وزرای خارجه کشورهای اروپایی به ایران سفر کردند، و یا برای اینکه وابستگی به گاز روسیه کمتر بشه، به نوعی این گاز ناباکو در اون ترکیب ایران هم قرار بگیره و ایران بتونه گاز به اروپا صادر کنه.
سال نو در ایران در حالی رخت نو برتن کرده است که هنوز نمیتوان به یقین گفت که سیاست خارجی ایران هم رخت نو برتن کرده است، چرا که تجربه های پیشین نشان داده که در برخی مسائل بین المللی این دستگاه دیپلماسی دولت ایران نیست که تصمیم میگیرد، بلکه مراکز متعدد تصمیم گیری و یا تأثیرگذار در تصمیمات هستند که سمت و سوی سیاست خارجی ایران را ترسیم میکنند.